گفتم هوا داره تاریک میشه، بیا برگردیم. گفتم هوا داره تاریک میشه، بیا برگردیم. گفتی حیفه تا اینجا آمدیم غروب از بالای کوه نبینیم، چیزی نمونده، این پیچ رو رد کنیم میرسیم. چراغ‌های شهر یکی یکی روشن میشدند و من با روشن شدن هر چراغ به کسی میاندیشیدم که چراغ را روشن میکند، همون که میخواهد ببیند. چرا میخواهد ببیند؟ که را میخواهد ببیند؟ پیچ را رد کردیم و خورشید در حال غروب را دیدیم، گوی نارنجی رنگی که می رفت پشت کوها که بخوابد. نشستیم به نظاره، اما تو شیطنتت گل کرده بود، دستت را دراز کردی که مثلا برش داری خورشید را. یک لحظه فکر کردم می توانی خورشید را از کرانه مغرب به دست بگیری و هر جای آسمان که می‌خواهی رهایش کنی، یا نه اصلا در کیفت بگذاری و با خود به خانه اش آوری. خورشید را یاد چراغ‌های خانه افتادم. من مجبور شدم برنامه امشب و کارم رو بکنم و رهایش نکنم، چون به محض اینکه ضبط برنامه امشب رو شروع کردم، یه گربه پشت پنجره من طبقه اولم شروع کرد بلندترین صدایی که فکر کنین از یه گربه میتونه در بیاد از خودش در آوردن. از این صدایی هست که دوتا گربه روبروی هم وامیستن شروع میکنن داده بیداد کردن، از این صداها. سعی کردم برای خودم نیارم، ولی خب هم صدا خیلی بلند بود، همین که تمرکزم از من گرفته بود. خلاصی دیدم بعد شروع کردم توپق میزدم وسط حرفام، ولم نمیکردم. خلاصه ضبط متوقف کردم، دوباره شروع کردم ضبط کردن. معمولا این کار رو نمیکنم. پیش اومده که شرطی پیش اومده که بخوام ضبط و متوقف کنم، ولی ترجیح دادم این کار نکنم. باری بریم سراغ تار استاد لطفی. اول بگم که تار استاد داریوش پیرنیاکانه. غزل امشبمون هم پیچیدگی های زیادی داره، منتها پیچیدگی های شعری داره، نه لزوما پیچیدگی های معنایی. یعنی برای اینکه هنر حافظ رو بفهمیم که در این غزل چه کرده، لازمه که خیلی با دقت توجه کنیم. ابیاتش هم زیاده فلزا. آره، زود میریم سراغ غزل و ازتون میخوام با دقت بهش توجه کنیم. مطلع غزلمون اینه: آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یارب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است. حرف و حدیث در مورد این غزل از همین بیت اول آغاز میشه. آن شب قدری، شب قدر در ادبیات اسلامی معنای خیلی بلندی داره، معنای خیلی خاصی داره. اهل خلوت هم تو بعض از نسخ اومده آن شب قدری که جویند اهل خلوت امشب است، ولی با اینکه استاد آهی نظرشون روی جوینده، من فکر میکنم گویند بهتره، چون داره به اهل خلوت کنایه میزنه. اهل خلوت همون زهاد هستن و شب قدر هم مختص زهاده هم مختص مسلمانانه. حافظ از همین بیت اول یه جرایی حریمشو جدا میکنه از زهاد و مسلمانان عرفی. میگه آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. مگه نمیگین شب قدر خیلی شب خاص و مهمیه، خیلی خوبه، ما خیلی دنبالشیم، چند شب در سال رو بیدار میمونیم به امید اینکه یکی از این شبا بالاخره شب قدر باشه. من به شما میگم امشبه. یا رب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است. خدایا کدوم ستاره هایی، کدوم کواکب کنار هم قرار گرفتن که این طالع سعد و میمون رقم خورده که من الان اینجام؟ در واقع باز لازمه یه ذره تصویری بهش نگاه کنیم به این غزل. حافظ، من در واقع وقتی دارم براتون تصویر سازی میکنم دارم پیش پیش میگم که در غزل چه قراره بگذره. شبی از شبها در محضر، راستش یکم دشوار تشخیص این که این غزل رو حافظ به عشق پادشاه زمانی خودش سروده یا به عشق پیر مغان، ولی فکر میکنم در وصف پادشاه زمان به در واقع بیشتر به نظرم میرسه که باشه. حالا میرسیم به اینکه چرا، ولی در بزمیست از بزمهای پادشاه زمان. میگم پادشاه زمان چون حتی مطمئن نیستم که ابو اسحاق اینجوه یا شاه شجاع، باز بیشتر احتمال میدم که شاه شجاع باشه، ولی سالهای اول سلطنت شاه شجاع. در بزمی هستن و حافظ، و اینم بگم بزم شاه شجاع و ابو اسحاق با بزم اون بزم عرفی که تو ذهنتون دارین احتمالاً متفاوته، چون اینا آدم های عادی نبودن. من هرچی فکر میکنم میبینم ابو اسحاق و شاه شجاع آدم های عادی نبودن. بذارین راحتتون کنم، بیشتر پادشاهانی که اسمشون در تاریخ اومده آدم های مریضی بودن از نظر روانی. خیلی راحت بگم مریض بودن. کسی که میتونسته دستور کور کردن پسر خودشو بده، کسی که حتی در تاریخ اومده بعضی وقتا بعضی از این پادشاهان، پادشاهان معروف، یا همین کریم خان زند که در عامیانه جا افتاده که پادشاه خوبی بوده، دستور اخته کردن آقا محمد خانو داده. آدم عادی، آدم سالم که نمیتونه دستور اخته کردن بده. میتونه دستور حبس ابد بده واقعا، ولی نمیتونه دستور اخته کردن بده. دستور کور کردن بده. در تاریخ اومده که بعضیشون منباب تفریح میگفتن خب برید یه سه نفر بیاین جلو ما سر ببرین، خونشون بریز، ما ببینیم حال کنیم. منباب تفریح. و من که یه ذره راستش با خودم فکر میکنم به این نتیجه میرسم، این که ما در درس تاریخ میخوندیم که وقتی یه سلسله‌ای با یک پادشاهی پا میگرفته، مثلا سلسله صفویان، مثلا حالا صفویان نه، سلسله فلان، نمیگیم اسم نمیبریم که یه جای بر نخوریم، سلسله فلان با فلان پادشاه پا میگرفته و تدریجا رو به افول و ضعف میگذاشته و به ما میگفتن که این به خاطر این بوده که پادشاهان بعدی آدمای سست اراده میشدن. نه، ممکنه یه بخشش هم سست ارادگی بوده باشه، ولی نه، اینا آدمای سلیم و نفسی میشدن و آدم سلیم و نفس نمیتونسته تو اون روزگار مملکت رو نگه داره. چرا؟ برای اینکه گرگه ها میخواستن بدرنش. یه نفر که به پادشاهی میرسیده با اراده و عزم جزم خودش که به پادشاهی میرسیده چی کار میکرده مگه؟ بیرحمان خون میریخته، بیرحمان غارت میکرده، به صورت پارانویکی از سلطنت خودش مراقبت میکرده، برادر میکشته، پدر میکشته، پسر عمو میکشته، وزیر میکشته. خب این آدم بیماره، فرزندش هم تا حدود این بیماریشو به ارث میبره، ولی نوه اون آدم اولیه بالاخره از تعالیمی بهرمند بوده، از قضا عرفا و فرزانگان و دانشمندان و اینها بر حسب وظیفه عزیزای من تلاش میکردن نزدیک بشن، تلاش که یعنی بعضی هاشون ندرتن بر حسب وظیفه تلاش میکردن به این پادشاه ها نزدیک بشن، اونها رو نصیحت کنن. نمونش حافظ، سعدی، کدومشون تو دربار نبودن؟ رضی‌الدین آرتیمانی که اون شعر زیبای ساقینامه رو شهرام ناظری با صدای شهرام ناظری شنیدیم، به بارگاه صفویه نزدیک میکنه خودش رو. متوجه منظورم داریم میشین؟ اینا آدم های سالمی نبودن. در دوره حافظ ما یهو دو تا پادشاه با فاصله خیلی کم از هم ما میبینیم که آدم های سلیم و نفسی هن، اهل شعر هن. ابو اسحاق اینجو که سلطنت رو به برادرش پیشکش میکنه، از اون بر شاه شجاع پادشاهی که پادشاهی رو برادرش بهش پیشکش کرده. خب این چقدر با رسم مرسوم فرق داشته. تمام این مقدمه رو گفتم که بگم در مجلس ابو اسحاق و در مجلس شاه شجاع فکر نکنید همه چیز فقط فسق و فجور بوده. بوده، شراب هم بوده، احتمالاً زنان زیبا هم بودن، ولی همش اینا نبوده. اوه چقدر حرف زدم، شمع روشن نکردیم، عود روشن نکردیم. من باید عود بیارم، سب کنین لسه. آره، من راستش عصر داشتم به این فکر میکردم، موقع پیاده روی که داشتم برمیگشتم خونه داشتم به این فکر میکردم. ما یه اصطلاحی داریم در میان قدما به نام شنیدین میگن ابرار، ابدال، اوتاد. اینا هر کدوم نوع خاصی از آدمایی هن که حافظ و سعدی و مولانا و اینا عاشقشون میشدن، نوع خاصی از این آدمان که اسم دارن. شم نافرمانی میکنه. ابدال، ابرار، اوتاد. اوتاد میدونین چی؟ یعنی میخ. وقتی چادر میزنیم، وقتی که چادر میزنن اون میخی که این گوشه های چادر رو باش فرو میکنن تو زمین، با اون اوتاد یه همچین معنایی میده. و قدیمی ها معتقد بودن که یه سری ها هستن که مثل این میخ میمونن و زمین هم از این اوتاد خالی نیست. ممکنه توی سرزمینی اعتاد نباشه یا تعدادش کم باشه، درست مثل میخه چادر باید یه تعداد خاصی باشه. حالا نمیخوام خیلی واردش بشم. عصر داشتم فکر میکردم که پای اعتادی در میان بوده در شیراز اون زمان، که هم در زمان سعدی از حمله مغول در امان میمونه. میدونین اتابکان خراج خیلی زیادی به مغول ها میدن تا به فارس به شیراز وارد نشن، و در زمان حافظ هم دو تا پادشاه خیلی عجیب غریب پشت سر هم سر کلشون پیدا میشه. اوتاد نقشه امنیت و امان ایجاد کردن در سرزمین ها رو برعهده دارن در باور قدما. بعید نیست پای اوتادی وسط بوده باشه در زمانه شیر، در زمانه حافظ، و چه بسا پیر مغان حافظ هم یکی از همین اوتاد بوده. آن شب قدری که گویند اهل خلوت، زهاد هی شب قدر میکنه. همین امشبی که ما دور هم در بزم سلطان جمع شدیم، خونیاگران دارن ساز میزنن اینطوری سوزناک. یارب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است، تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، برای اینکه به گیسوی تو، به موهای تو دست آدمایی که شایسته نیستن نرسه، هر دلی در حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است. میگه ما حلقه حلقه تشکیل دادیم تو این جمع، یارب یارب خودمونو میگیم به شکل خودمون، ولی داریم دعا میکنیم که به گیسوی تو ای پادشاهی که در امان اوتادی گویا دست ناسزایان ناشایستگان به تو نرسه، یارب یارب میگیم. تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی در حلقه در ذکر یارب یارب است. کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب است. میگه من کشته چاه زنخدان تو هم، حسن یوسف تو. طوق گردن بهترین معنی که من الان به ذهنم میرسه برش بگم این چینیه که وقتی که آدمایی که یه پرده گوش دارن این خطایی که زیر گردنشون میافته به این میگن طوق گردن، و به چشم کسی که دوستش داشته باشه زیباست. وقتی شما عاشقی اون طوق قبقب ها رو هم زیبا میبینی تو ها، و اینا مثل گردن آویز میمونه دیگه، گردن آویزی که میشه از توش مثلا مروارید رد کرد. مرواریدش چیه؟ جانهای عشاقت، صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب است. من کشته این چاه زنخدان و این طوق قبقب تو هم. میشه از اینجا اینطور استنباط کرد که شاه شجاع که احتمالاً ممدوح این شعره یه پرده گوشتم داشته، آدم درشتندامی بوده، مجلسی ترتیب داده، رندانی مثل حافظ رو به گرد خودش جمع کرده و اونها مشغول شادخاری هم، شادخاری که کم از یارب یارب گفتن نداره. و در این ذکر یارب یاربشون چی میخوان؟ بقای عمر شاه شجاع. من بنا رو بر این گذاشتم که همه شما اون اون راق ادبی بازی تاج و تخت رو شنیدین و با شاه شجاع آشنایین، با مرامش آشنایین. اگر هم نشنیدین حتما گوشش کنید. لینکشو میذارم در توضیحات، ولی خب تو کست باکس میتونید پیدا کنید. شه سوار من، میگه این پادشاه من که مه آینه دار روی اوست، ماه که خودش مظهر زیباییه آینه دار روی اوست. آینه دار یه شغلی بوده در دربار که وقتی پادشاهان لباس جدید میپوشیدن یا صبح صبح که لباسشون رو میپوشیدن، اینا مثلا دو نفری آینه رو دورش میگردوندن که از روبرو و پشت خودش رو ببینه. به این شغل میگفتن آینه دار و شغل مشخصا دونی هم بوده. میگه شهسوار من ماه آینه دارشه. ببینین دیگه شهسوار من کیه. و در ادامه، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. این شینی که به بلندش چسبیده، ضمیر شین که به بلند چسبیده، در واقع مرجعش مرکبه، یعنی در واقع اینطوری معنی میشه: تاج خورشید بلند خاک نعل مرکب اوست. مرکبش است. خورشید به این بلندی یه تاجی داره رو سرش که اون تاجش خورشید چیه؟ خاک نعل اسب یار من. شهسوار من که مه آینه داره روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. خاک نعل مرکب او تاج خورشید بلنده. بذار جان ویلیامز بشتم این که من شراب ارغوانی اندر قدح ریزم و بخورم. در شعر باید بگیم بخورم. امشب گلگاف زبون داریم چون من دیشب یکم بیخواب شده بودم. میذارم موسیقی ایرانی پخش شد ولی فرصت نکردیم کادوت روشن کنیم. رفتین تو مغازه ها تو شهر کتابا بگین کادوت میخوام؟ نرفتین دیگه، من میدونم نرفتین دیگه. فقط حرف میزنین میگین دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت داریم، دوستت داریم. خودم میرم، خودم همین فردا میرم. کادودمون نافرمانی میکنی. یه بار دیگه پس خوب باید فیلمو بازی کنید. میرید میگید که کادود میخوام، اون میگه کادود چیه؟ شما میگید چطور نمیدونی کادود چیه؟ کادود هیچ وقت نگید اسماجا، همون که اسماج اصلا اسمی از اسماج. اوه چه دودی که همین کادوت دیگه، برگا رو میچسبونن به هم، بند میپیچن دورش اینطوری. خیلی خب، چند تا بیت خوندیم؟ خیلی خب، به میانه هاش رسیدیم دیگه، وقتشو بریم سراغ تاو. از تاو هم باز نمونیم.
جان ویلیامز تموم بشه. جان ویلیامز، ای بابا بازم این یه پز، ببخشید یه پز. جناب تاو چیچین، جناب لاوتس تشریف بیارید. پند 12 بودیم. رنگ ها چشم ها را کور می کنند، صداها گوش ها را کر می کنند، مزه ها چشایی را کند می کنند، افکار ذهن را ضعیف می کند، آرزوها سبب پژمردن دل می شوند. و در ادامه، فرزانه جهان را مشاهده می کند. فرزانه جهان را مشاهده می کند، کارش اینه که جهان را مشاهده کند. فرزانه جهان را مشاهده می کند و به دید درونی خیش اعتماد می کند. درسته که جهان را می بینه، ولی نهایتا یه دید درونی داره که به اون اعتماد می کنه. البته به دید درونی اعتماد کردن راه فرزانه شدن نیست. وقتی فرزانه میشی به دید درونیت اعتماد میکنی، یا اینکه اینا توامان، میدونید به هر حال باید بر منهج فرزانگی بهش رسید، یعنی نمیشه همین اول راه به دید درونی اعتماد کرد. فرزانه جهان را مشاهده میکند و به دید درونی خیش اعتماد میکند. هممون یه دید درونی داریم، شاید هم باید اینطوری نگاش کرد، شاید هم باید برای فرزانه شدن آروم آروم به دید درونیمون اعتماد کنیم. من قبل از اینکه قبل از برنامه این پندور اصلا مرور نمیکنم، قبلا خوندم اینا رو ولی اصلا نمیدونم که امشب قرار چی بخونیم. فرزانه اجازه می دهد اتفاقات آنطور که باید رخ دهند. آنطور که باید یعنی چی؟ اجازه می دهد یعنی چی؟ آنطور که باید همون حضلولیه دیگه، یادتونه؟ حتی حضلولی در یک سیستم بسته، تمام آنچه که قرار رخ بده در همون گوی فشرده چگال در نقطه ابتدای زمان و مکان بوده. حتی حضلولی به ما میگه که این قطرات بارون از همون لحظه بیگ بنگ معلوم بوده که کجا کی قرار به زمین بیفتن. پس اتفاقات همونطور که باید رخ بدهن میدهند، اجازه بدهیم ندهیم هم نداره. در واقع حرفش اینه، نمی جنگه. نه یه موقع ذهنتون درگیر این نشه که پس تلاش کردن یعنی چی؟ پس تلاش نکنی؟ این پاسخ خیلی خیلی ساده ای داره، ولی من جواب اینو از مولانا گرفتم. مولانا میگه وقتی که داری تلاش میکنی که به فلان موضوع هم برسی، اون تلاشت هم تو اون گوی فشرده چگال بوده. پس تلاش نمی کند هم جاشو میده به نظرم به این که هرس نمیخوره، هرس نمیزنه. یه سری چیزا که حالا خیلی دیگه پیشرفته است، شاید منم نمیتونم خیلی بهش جواب دقیق بدم. یه سری چیزا هست عزیزم تو اون گویه نبوده، ولی همه آن چیزی که ما به ذهن اون میرسه تو اون گویه بوده. خیلی اون چه که چی تو اون گویه نبوده، چی از حتی حضلولی بیرونه، خیلی دیگه ادوانسه به قول فرنگی ها. فرزانه اجازه میدهد اتفاقات آنطور که باید رخ دهند. دل او، آخ دل او، همچون آسمان، دل او همچون آسمان، دل او همچون آسمان باز و گسترده است. با دوستی ملاقات کردم که صدای سخنهش رو میشنوه. انقدر میگفت انقدر من موسیقی تهاتی چینکو دوست دارم، خیلی، انقدر که با حرارت از علاقش به این موسیقی تعریف میکرد که این یک دقیقه باقی مونده رو تقدیم میکنم بهشون. ببینیم موسیقی بعدیمون چیه، بریم سراغ شعر یا بریم سراغ خودمون. موسیقی میگه برید سراغ خودتون، با خودتون خلوت کنیم. یه ذره کتاب برق بزنیم، نظرتون چیه؟ زمانی که خدا تو را با من آشنا کرد، زمانی که خدا تو را با من آشنا کرد، به جایگاه خود بازگشتم. گفتم نامه‌ای به او بنویسم، نامه‌ای بر برگی آبی، درون پاکتی آبی رنگ، شسته از اشک چشمانم، و در آن بنویسم: دوست عزیز، میخواستم تو را سپاس بگویم، چون او را برایم برگزیدی. برای او نوشتم، زیرا میگویند خدا تنها جواب نامه های عاشقانه را میدهد. خدا تنها جواب نامه های عاشقانه را میدهد. هر کس هر طور که مرا می شناخت همان بودم. سمت راستم دریا، سمت چپم باد بود. بلندترین اندوه آفرینش، بلندترین اندوه آفرینش بر شانه های خسته و شکست خورده آدمی میبارد. برف، برف میبارد و تو میروی. به کودکان جهان آموختم تا نامت را هیچی کنند، لبانشان بدل به درخت توت شد. از باد خواستم گیسوی شبق تو را شانه زند. کوتاهی زمان و بلندی گیسویت را بهانه کرد. سراغ ادامه غزلم، موسیقی که میبره منو با خودش، چیزیش هم نمونده، بذاریم تموم شه دیگه.
شه سوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. توی نسخه شما احتمالاً اومده عکس خوی بر عارضش بین، ولی تاب خوی هم در بعض از نسخ اومده، یعنی تابش یا مثلا بازتاب.
و من تابو بیشتر دوست دارم. تاب خوی بر آرزش بین کافتاب گرم رو یا آفتاب گرم رو، من گرم رو رو ترجیح میدم. تاب خوی بر آرزش بین کافتاب گرم رو، در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. میگم غزل یه جوریه که یکم باید دقت کنین، من سعی میکنم کامل توضیح بدم. میگه من عرق رو تو این بزمی که نشستم، خب موقعی که مسئله گرمای سرمایش و اینا نبوده، احتمالاً گرمشون هم میشده، عرق هم میکردن، حالا شاید دستفشانی و پایکوبی هم میکردن، عرق میکردن. به خاطر این که اینقدر عرق اصلا اومده تو ادبیات ما، میگه که تاب خوی بر آرزش بین، آرز یعنی صورت، میگه صورتش ببین چطور عرق کرده، چقدر خوشگله، و این انعکاس نور تو عرق صورت اینو که من میبینم خیلی خوشم میاد. حالا فکر کن آفتاب، آفتاب گرم رو یعنی چی؟ یعنی که خورشید خب از یه صبح تا شب از این سر آسمون تا اون سر آسمون میره دیگه، گرم روه، یعنی تند روه، زیاد روه. اسبی که میتونست خیلی زیاد مسافتهای طولانی رو طی کنه بهش میگفتن گرم رو. میگه تاب خوی بر آرزش بین کافتاب گرم رو، در هوای آن عرق یعنی به عشق اون عرق، تا هست هر روزش تب است. میگه هر روز آفتاب گرم رو در تب عشق عرق صورت یار من میسوزه. اصلا که میبینی آفتاب داره میسوزه، در سوز و گدازه، به خاطر اینه. میبینید چه معنای بلندی رو برای بیان عشقش به معشوق یا ممدوحش به کار میبره. خیلی دشواره اصلا این معانی به ذهن متبادر بشه، به روان آدمی الهام بشه. یعنی شاعرانگی در اوجه. تاب خوی بر آرزش بین، خوی یعنی عرق دیگه، تاب خوی بر آرزش بین کافتاب گرم رو، در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. هر روز باید بسوزی آفتاب، هر روز باید در عشق این عرق بسوزی، انعکاس این عرق که بر صورت یار منه. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، من نمیخوام لعل یار، دهان یار، لبهای یار و جام می رو ترک کنم. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. ای همون زهادی که فکر میکنی شب قدر رو باید بگردیم پیدا کنین، اولا که شب قدر همینی که الان من اینجا، دوما من مذهبم اینه، معذور بدارید مرا. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. مذهب من اینه. احتمالا در دیوان شما آمدید اندران ساعت، ولی در بعضی از نسخ اومده اندران موکب. موکب یعنی کاروان. اندران موکب که بر پشت سبا بندند زین، میگه یه کاروانی هست که توش زیناشونو میرن میذارن رو پشت باد سبا. ببین اینا دیگه کیان؟ اندران موکب که بر پشت سبا بندند زین، منظور ملازمان شاه سلطان، شاه شجاعه حالا یا پیر مغان. ولی حافظ وقتی که میخواد به در واقع مدح شاه شجاع رو بگه، اطرافیانش هم آدم های خاصی، مگه میشه شاه شجاع آدم خاصی باشه؟ بعد مثلا وزیرش و چه میدونم دست راستش و دست چپش و دوستانش آدم های خاصی نباشن. میگه اندران موکب که بر پشت سبا بندند زین، اینا دیگه کیان؟ با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. منی که مرکبم موره، مورچه است در مقابل باد، باد سبا، من چطوری با اینا برانم؟ با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. البته حافظ اینجا رندی هم میکنه، هر جا که اسم سلیمان همراه مور بیاد، اهل نظر رو یاد ماجرای سلیمان و مور میندازه که اونجا این مور بود که به سلیمان حکمت می آموخت، حرفای خاصی میزد. سلیمان رو به شگفتی وامی داشت و پر بیرا هم نیست. حافظ در کنار شاه شجاع از نظر حشمت و اینها مثل مور و سلیمان میدونسته خودشو، ولی خود شاه شجاع میدونسته که حافظ سری تو سرا داشته در بین اهل نظر و طبیعیه که اینجا یه ها حرف مور رو وسط بکشه، بگه من سوار مورم، ولی جناب سلیمان یادت باشه ماجرای مور رو. پس چی شد؟ اندران موکب که بر پشت سبا بندند زین، با سلیمان چون، این چونه نه چون، چون یعنی زیرا، چون یعنی چگونه، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. بیت بعد، آن که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، یا زیر چشمی میزند، یک کسی هست، منظور شاه شجاعه، که بر دل من زیر چشمی تیر میزنه. تصور کنی شاه شجاع، شاه فارس، سلطان فارس، شاهی مقتدر که تیموره مغول از ترسش جرأت نکرد تا وقتی شاه شجاع زنده است سمت فارس و سمت ایران بیاد. همچین پادشاهی، فکر کنین من اینو که میخونم یاد عروسی پسرعموم میفتم. پسرعموی من خیلی بچه بودم، مثلا 10 سالم بود، عروسی پسرعموم، همسر پسرعموی من زیباترین عروسیه که من تو عمرم دیدم. یعنی شب عروسیش این عروس عموی من انقدر زیبا بود، انقدر زیبا بود که من پسر 10 سال اصلا محو تماشای این عروس بودم. بعد یه خیلی هم رقصیدن اینا از 2-3 ماه قبل از اینکه 2-3 ماه قبل از مراسم عروسیشون من شنیده بودم که اینا کلاس رقص میرفتن و کلی تمرین رقص کرده بودن. از اول عروسی تا آخر عروسی دوماد و عروس و دوستاشون نشستن. یه لحظه کوتاه از دل عروسی، عروس اومد با من رقصید، انقدر به من مزه داد، انقدر تو خاطرات من ثبت شد. با خودم گفتم زیباترین عروس دنیا اومد با من رقصید. این زیر چشمی نگاه کردن شاه شجاع هم همینطوره. حالا شاه شجاع یا پیر مغان، اون محبوبی که ماه آینه دارشه، خاک نعل اسبش تاج سر خورشیده، فکر کن وسط اون شلوغی، وسط اون بزمی که حلقه حلقه تشکیل دادن و دارن دست افشانی میکنن و حالا به تعبیر حافظ ذکر یارب یارب میگن و اینها، یه زیر چشمی هم که حافظ رو نگاه کنه، حافظ میره تو ابرا دیگه، میگه آن که ناوک بر دل من، ناوک یعنی تیر، آن که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. میگه باز این شین، این ضمیر شین مرجعش بعد از لب قرار میگیره. قوت جان حافظ در خنده زیر لبش است، در خنده زیر لب اوست. من قضای من چیه؟ حافظ میگه این قضای من چیه؟ خنده زیر لب یارم. این که زیر لب میخنده، من تقضیه میکنم ازش. آن که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. بیت آخر، عزیزای من، یکی از عجیب ترین بیت های تاریخ ادبیات فارسیه. یعنی من باید لباس رزم بپوشم بیام توضیحش بدم که یعنی چی. پس یه ذره صبور باشید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم براش دیگه. امیدوارم کار در بیاد. یه ذره صبور باش، من یه ذره آماده شم، یه ذره شراب ارغوانی بخورم. بیس اینه آب حیو آب راستش من اینو ترجیح میدم حیوان بخونم، اصلش حیوانه ولی آوای ای در زبان معیار امروزی ما حذف شده عزیزای من، به خاطر همینه من نمیگم خی، برای اینه که ما نمیگیم حسین، اسم امام سوم شیعیان حسینه ولی ایرانی ها از دیرباز گفتن حسین، چرا؟ برای اینکه ای ندارن. حتی پیام هم همین استاد صالح الله یا استاد آهی نمیگن پیام، میگن پیام، پیامبر، چرا؟ چون پیام ای در زبان فارسی نداریم، قدیم داشتیم ما، امروزه دیگه نداریم، قدیم خیلی خیلی قدیم می میگفتن، امروزه میگیم میه، خی میگفتن، امروزه میگیم خی یا خوی. آب حیوان، حالا بعضی میگن آب حیوان، من میگم حالا که ما داریم اصل کلمه رو تغییر میدیم خب بگیم آب حیوان. اینو من با چند تا از استادان ادبیات هم استادانمون در زمانی که گوینده بودن چک کردم، تایید کردن، به خاطر من ترجیح میدم بگم آب حیوان. آب حیوان آب حیاته، همونی که خضر خورد و عمر جاودانه گرفت، همون که اسکندر دنبالش بود که عمر جاودانه پیدا کنه و در ظلمات خیلی حسن گوش کنین. آب بزن میگم آب حیوان، آب حیوان آب حیات در ظلمات هست. واو چه آب رو در ظلمات در نظر بگیریم، آبی که هست و در ظلمات هست، هستنده در ظلماته. همین الان که من و شما اینجا نشستیم داریم با هم در مورد حافظ حرف میزنیم، اون آب هست و در ظلمات قیرگون هست، برای خودش هست و دست هیچ کس بهش نمیرسه. میگن هم خضر هم اسکندر دنبال این آب بودن، اسکندر با جاه و جلالش و خضر با ارادش، و خضر به آب حیوان دسترسی پیدا میکنه و ازش میخوره و عمر جاودان پیدا میکنه. و چون میدونسته که اسکندرم خیلی مشتاق برای خوردن از این آب، مشکی رو پر میکنه تا برای اسکندر ببره. تو راه برگشت یه جا خسته میشه و زیر درخت سروی میخوابه و مشک رو به درخت سرو آویزون میکنه. قطرات آب حیوان از مشک به زیر سرو میچکه و سرو از این آب مینوشه و به خاطر اینه که همیشه سبزه. قطرات آب که از مشک میچکه کلاغ تشنه‌ای رو به خودش جلب میکنه. کلاغ قطره قطره از این آب میخوره و با نوکش مشک رو کمی سوراخ میکنه تا تشنگیشو برطرف کنه. و راز عمر طولانی کلاغ که در افسانه ها اومده و ما کاری نداریم آیا واقعیت یا واقعیت نیست و میگن 300 سال عمر میکنه، اینه که از اون آب خورده. وقتی خضر بیدار میشه میبینه آبی در مشک باقی نمونده و اسکندر محروم میمونه از آب حیوان، از آب حیات. حالا به تو بخونیم. آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد، کی؟ زاغ کلک من. کلاغ کلک یعنی قلم. حافظ میگه قلم من مثل یک کلاغه. کلاغم سیاه دیگه، آب حیوان هم در سیاهیه. میگه قلم من مثل یک کلاغه که از منقارش، از منقار بلاغتش چه کردی حافظ؟ چه کردی حافظ؟ قلم من مثل یک کلاغه که از منقار بلاغتش آب حیوان میچکه. میتونید تو ذهنتون این رو به هم وصل کنید دیگه؟ آب حیوان، کلاغ، سیاهی. آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد، زاغ کلک من بنامیزد چه عالی مشرب است. بنامیزد یعنی ماشاءالله، سبحان الله. یعنی ما هم الان میتونیم به جای ماشاءالله بگیم بنامیزد، یه اصطلاح ایرانیه. میگه قلم من مثل یه کلاغ میمونه که از منقار بلاغتش آب حیوان میچکه، آب حیات میچکه. بنامیزد ماشاءالله که این قلم من چه عالی مشرب است. مشرب هم به معنای منش، چه منش عالی داره که همینطوری بلاغت رو از خودش جاری میکنه و ارزانی دیگران میکنه، ارزانی من و شما داره میکنه. یه معنای دیگه این مشرب هم، شما وقتی که میرین کنار رودخونه، از همه جای رودخونه که نمیشه آب خورد، یه جایی اصلا رادست نداره، آب تند میره، یه جایی اصلا را نداره پا بذاری بری آب بخوری، اون جایی که رادست داره که شما از رودخونه آب بخوری به اون میگن مشرب. حالا باز میتونید ربطش رو به آب حیوان پیدا کنید، به آب و اینها. اون جایی که پرنده ها اصلا میرن میشینن آب میخورن به اونجا میگن مشرب، مشرب رودخانه. آب حیوانش زمنقار بلاغت میچکد، زاغ کلک من بنامیزد چه عالی مشرب است. من و شما هم الان پای مشرب همین زاغ کلک جناب حافظ نشستیم و داریم جرعه جرعه میخوریم، مینوشیم. در اومد کار. آخ چقدر طولانی شد. فکر کنم یکی دیگه از طول، نه دیگه، فکر کنم طولانی ترین برنامه همون شده باستا امروز. بریم سراغ کل غزل. چاره ای نبود، باید درش می آوردیم این غزل دیگه. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است. تا بگی سوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی در حلقه در ذکر یارب یارب است. کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب است. شه سوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. تاب خوی بر عارضش بین، تاب خوی بر عارضش بین، کافتاب گرم رو در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می. زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. اندران موکب که بر پشت سبا بندند زین، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است.
آن که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، آن که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد، آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد، زاغ کلک من بنامیزد چه عالی مشرب است. امشبم شبی بود. دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.